وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش درباره اولین فراز از سخنان امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه صحبت می کردیم که ان الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، خلق رو داشتیم توضیح میدادیم. بعد از بیان نظریات مربوط به خلقت، اینک اقسام خلق را بهش میپردازیم. باز چند دیدگاه رو در این زمینه مطرح میکنیم. یک دیدگاه عرفی، البته اگر بگیم دیدگاه کلامی و دیدگاه آشنایان به مباحث عقلی که سمت دفاع از دین دارند، یعنی متکلمین، اقسام خلق عبارت است از به نظر اینها سه دسته، یعنی خدای متعال سه دست موجودات را آفریده است. دسته یکم موجودات مادی غلیظ، موجودات مادی متعارف شناخته شده، یعنی اون چرا که ما در زمین و مشابه آن می‌بینیم. خواه موجودات جاندار و خواه بی جان، این یک دسته. دسته دوم موجودات مادی که مادهشان رقیق است نه غلیظ، موجوداتی ما میشناسیم و باشون سر کار داریم، چه جامد باشن، چه مایع باشن، چه هوایی باشن، بخاری باشن، همه اینها جنس و مادهشان ماده کثیف و غلیظ است. کثیف هم یعنی انبوه. اما این دسته دوم موجوداتی هستند که مادهشان رقیق است، به گونه این که با تلاقی با یک موجود دیگر، خواه از سنخ خودشان و ماده خودشان باشد، خواه متفاوت با آن باشد، تضاهم و درگیری نخواهند داشت. توضیح بیشتری خدمتتون عرض کنم. اگر دو موجود، دو سنگ، دو چوب، دو لیوان آب، دو قطره آب به همدیگه بخورند، اصطکاک ایجاد می شود. اگر چه ممکن است بالاخره وارد در هم شوند، مخلوط شوند، از هم بگذرند، ولی اندکی بر یک دیگر تأثیر می گذارند و یک دیگر را در نقطه مقابل حرکتشان می رانند. اگر حتی دو قطره آب به سرعت با هم برخورد کنند، حداقلش این است که سرعتشان کاسته می شود. اینا علتش اینه که ماده انبوه غلیظ و کثیف دارند. تعبیر کلامی رو داریم بیان می کنیم. اما این دسته دوم این چنین نیست، موجودات رقیق هستند که در برخورد با یکدیگر چنین تصادم، تزاحم، درگیری و در نتیجه اخلال در حرکت و کار یکدیگر را ندارند، مانند به نظر متکلمین جنیان این چنینند. اینها موجوداتی هستند مادی، ولی ماده اشان رقیق تر است، حتی از هوا نیز رقیق تر است، بدین خاطر که دو موجود هوایی، فرض بفرمایید که دو تا طوفان، دو نسیم، دو باد، حالا مصنوعی باشد حقیقی باشد، وقتی به هم بخورن همدیگر رو خنسا میکنند، ولی دو موجود از این دسته دوم، دو موجود جنی، اینها در برخورد با یکدیگر هیچ گونه اخلالی در کار یکدیگر ایجاد نمی کنند. اگر در حرکتن از سرعت یکدیگر نمی کاهند، از هم عبور می کنند بدون این که مزاحمتی برای یکدیگر داشته باشند. اینم یک دسته. ولی در این حال مادهشان با ماده خاکی تفاوت دارد، هم در رقت و غلظت و هم در نورانیت و یا به تعبیر دیگر در آتشین بودن و خاکی بودن. اینا رو بهشون میگن موجودات آتشین. پس موجودات اولی شد موجودات خاکی، موجودات دوم شد موجودات ناری یا آتشین. همینجا اضافه کنم خدمتتون که همون گونه که تو پرانتز، حالا خیلی این رو نمیخوام درباره صحبت کنم، ضرورت هم نداره، همچنان که وجود چنین موجوداتی، وجود جنیان و اجنه در جایی ولو قابل اشتعال باشد، مثلا مانند جایی که آغشته و محلولهای قابل سوخت مثل پمبنزین باشد، با این که این جن موجود آتشین هست، سبب آتشین شدن یا شعله ور شدن اون محیط و اون مکان و جسم نمی شوند. که خیلی روشن هست، احتیاج به استدلال نداره. به همین خاطر است که بودنشون در جایی که انسانها زندگی می کنند هیچ گونه مزاحمتی و برخوردی با انسان ندارند. بنابراین نه باید از اونها وحشت داشت، نه باید از اونها ترسید، و نه باید اونها را در حسابها و ملاحظات زندگی خیش وارد کنیم. به هیچ وجه نمیتوان از اونها کمکی خواست، نمیتوان از اونها برای رفع ضرری کمک خواست، نمیتوان متوقع شر و ضرری از اونها بود، و بالاخره ترس و وحشتی نمیتوان از اونها داشت و نباید داشت. همچنان که انسانها زندگی میکنند و با اونها هیچ گونه ارتباطی ندارند و بر زندگی اونها هیچ گونه تأثیری ندارند، آنان نیز زندگی میکنند و هیچ گونه تأثیری بر زندگی انسان ندارن، مگر اون چرا که ناخواسته است که ممکن انسان هم داشته باشه، ما هم متوجه نشیم، اونا را متوجه نشن. به تعبیر دیگه، همچنان که وقتی انسان ها صبح که از خونه میان بیرون به این فکرن و به این نیتن که برن مثلا سر کارشون، مدرسهشون، دانشگاهشون، محل مغازهشون و مانند اون، هیچ وقت تو این فکر و به این گمان نیستن که سر راه که میریم یه جنی هم پیدا کنیم مثلا سر به سرش بگذاریم. همونطور که چنین چیزی برای انسان نیست و قابل تصور نیست، برای جنیان نیز همین گونه است. آنان نیز به هنگام کارشون، فعالیتشون، زندگی و زیستشون هیچگاه یکی از عوامل دخیل در زندگیشان و کارشان این نیست که آیا می توان مثلا آدمی را پیدا کرد، به او ضرری رساند، سر به سر او گذاشت، اخلالی در کار او ایجاد کرد یا نه. همون گونه که ما نه در خواب، نه در بیداری، نه در خوشحالی، نه در عصبانیت، در هیچ حالی از حالاتمون، اشتغالمون، بیکاریمون هیچگاه به این فکر نیستیم یا غالب مردم به این فکر نیستند که مثلا جنی را بیاون با او سر به سر بگذارن، اذیتش کنن، خونش را خراب کنن و مانند اینها. اونها متقابلا همین گونند، دو عالم منفک جدا و مجزای از یکدیگر هستند. این هم یک دسته. دسته سوم موجوداتی هستند که مادی هستند ولی مادهشان در غایت لطافت هست، به گونه ای که هیچ نشانی و هیچ اثری از مادی بودن به وسیله حواس یا وهم یا خیال نمیتوان یافت، اگرچه این جهت در همون موجودات دسته قبل هم مشابه هستند، ولی یه تفاوت اندکی رو میشه اضافه کرد برش و اون اینه که این موجودات دوم، دسته دوم که جنیان هستند، کارشون در افق زمان انجام می شود. اگر از نقطه ای به نقطه دیگر روند، به خاطر سهمشون و بهرهشون از غلظت مادی، البته در خود در حد خودشون، نه در حد موجوداتی که ما می شناسیم مثل سنگ و چوب و انسان و حیوان، اینا تحت تأثیر ماده هستند، بنابراین تحت تأثیر زمان هم هستند، بنابراین حرکت هم دارند، پیمایش و طی کردن و سپردن راه هم دارند، بنابراین کارشون در زمان انجام می شود، اگرچه این کار یا این مسافت در زمانی انجام می شود که در محاسبات ما نمی گنجد. ولی موجودات دسته سوم کارشون در افق زمان هم انجام نمی شود، تحت تأثیر زمان نیستند، بنابراین محدود به افق مکان هم نیستند. این یه جهتشه. یک جهت دیگر و تفاوتی که دارن اینه که این موجودات دسته دوم در یک حدی از این عالم هستی و مراتب عالم هستی در رفت آمد هستند. به تعبیر دیگه هر دسته از این موجودات سگانه در عالم خودشون و پایین تر از عالم خودشون در کار و رفت آمد و حساب و کتاب و مانند اون هستند. بنابراین موجودات دسته دوم به این عالم ماده صرف که ما هستیم رفت و آمد دارند، ولی به عالم بالاتر که ماده رقیق صرف هستند به اونجا رفت و آمد ندارند. اما موجودات دسته سوم که منظور ملائکه هستند، موجودات نوری یا از نظر متکلمین اینا را مادی هستند، این موجودات هم در عالم خودشون هستند، هم در عالم اجنه هستند، هم در عالم انسان ها. همه ملائکه، همه عوالم زیر احاطه اونها و سلطه اونهاست و در رفت آمد هستند. باز تأثیری رو که موجودات عالم سوم با انسان میگذارن، با بر زندگی انسان میگذارن، اون آثاری که قابل حساب و محاسبه و انتظار برایندش رو داشته باشیم نیست، ولی تأثیر دارن به خاطر اینکه مظاهر رحمت الهی یا مظاهر نقمت الهی هستن، تأثیر دارن، ولی از اون تأثیراتی که ما فکر میکنیم نیست. یعنی باز دوباره اینکه مثلا ملکی در جایی، حالا مظهر قهر باشد یا مظهر لطف و رحمت باشد، به این فکر باشد که مثلا امروز فلان کس ضرر کند، فلان کس خسارت ببیند، فلان کس مریض بشود، فلان کس چنین و چنان شود، چنین ملاحظاتی رو نمیتوان مد نظر داشت. چنین چیزی در حد و شأن اونها نیست. کار اونها اگر بخوایم بگیم، اون تأثیراتی برای گروه دوم عرض کردم خدمتتون، این گروه سوم همینطور متوسیطه. کار اونها و تأثیر اونها مثل تأثیری است که خورشید بر این عالم طبیعت و بر زمین میگذاره. چطور خورشید اینجور نیست که صبح که طلوع کرد بگه امروز میخوام که فلانی اذیتش کنم، بنابراین بیشتر بتابم تا رنگ چهره سیاه بشه. خورشید اینجور نیست، خورشید کارش تابش است، پرتو افکنی است. این موجوداتی که در معرض تابش و خورشید قرار میگیرند هست که با انتخاب و اختیار خودشان، اگر اهل انتخاب و اختیار هستند، سهم و نصیب و بهره خودشون از آثار و پرتوها و اشعه خورشید را میتوانند کم و زیاد کنن، انتخاب کنن و برگزینند. ملائکه هم نسبت به ما همین گونه هستند، یعنی ملکی که کارش این باشد که یکی را سر به سر بگذارد، یکی را امکانات بهش بدهد، یکی را حالا فرض بفرمایید که چون صبح زود بیدار شده است بنابراین هواشو داشته باشد، یکی چون دیر بیدار شده است بگه امروز دیگه این با ما باش قهر هستیم، باش حرف نمیزنیم و مانند اونها، این گونه نیست. از طرف اونها خیر است، برکت است، تابش است، قهر است، غلبه است، عذاب است و مانند اینها، کم و زیاد هم نمیشود. مقام معلوم دارند، جایگاه معین مشخص دارند، به گونه ای که نه کم می شود نه زیاد می شود. تو پرانتز این منافات با این نداره که اگر در جای دیگری برای ملائک انتخاب و اختیار و آگاهی های اختیاری را هم قبول کردیم و پذیرفتیم که قبول هم می کنیم برخلاف اون چرا که رایج و شایع هست، این با اون منافات نداره، یعنی مانعی نداره که ملائکه انتخاب و اختیار هم داشته باشن، ولی دقیقا همان را انتخاب و اختیار کنن که ملائم با ذاتشون، سازگار با ذاتشون هست. مثل همین خورشید باشه، ولی خورشید انتخابگر، ولی خورشید انتخابگر هم با انتخاب و آگاهی و اختیار و میل و شوق ذاتی و فطری و آگاهانی خودش فقط می درخشد، نه اینکه بر خانه بدرخشد بر خانه دیگری ندرخشد، او می درخشد. این تفاوت در خانه هاست که گاهی از این درخشش برخوردار هستن، گاهی نیستن، گاهی کمتر، گاهی بیشتر. اون چرا که در جای دیگری در دعا خدمتتون عرض کردم و ممکنه شنیده باشید، و چرا اصلا در ضمن خطبه هم یه جایی برسیم که در آنجا که کار شبانه پارسایان رو توضیح بدیم، اونجا در روی دعا هم انشالله یه فراموش نکنم توضیح خواهم داد. خب اینم یک دسته. از این دیدگاه یک جهان بیشتر نداریم، اگر این مراتب مختلف داره، اونم جهان مادی است. این جهان مادی سر تا سرش ماده است، غیر ماده جزء جهان نیست. یک موجود غیر مادی و مجرد از ماده و مبرا و مقدس و منزه از ماده داریم و او هم خداست. غیر خدا همه مادی است، چه دنیا باشد چه آخرت باشد، چه انسان باشد چه ملک باشد، همه اینها مادی هستند. از این دیدگاه، حالا که اسم آخرت هم بردیم، از این دیدگاه یه جمله دیگه اضافه کنم که آخرت از اول تا آخرش مادی است، یعنی بهشت مادی است مثل همین جهان ماده خودمون، منتها رقیق تر، چنان که جهنم هم همین گونه است ولی رقیق تر، یعنی یک تعبیر و تفسیر و تبیین عرفی از معارف دین. چیز غیر مادی از نظر اونها چیزی در حد خواب و خیال و رؤیا و مانند اونها هست که اینها وجود حقیقی ندارند. این یک نظریه. نظریه دوم، نظریه دوم رو سریع‌تر خدمتتون عرض می‌کنم تا به نظریه بعد یه مقدار دقیق‌تر و مفصل‌تر. نظریه دوم نظریه عقلی و فلسفی است. اینان نیز موجودات جهان هستی را به سه دسته تقسیم می‌کنند و می‌گویند عوالم وجود و هستی سه عالم است و سه تاست. یکی عالم طبیعت و موجودات مادی، همین جهانی که ما خودمون هستیم و میشناسیم، از این قسمتش با اون نظریه قبلی مشابه هست. عالم دوم عالم نیمه مادی و نیمه مجرد، نه مادی رقیق، نیمه مادی که توضیح میدم یعنی چی؟ به تعبیر دیگر بهش میگن عالم مثال یا مثالی، به تعبیر شبیه به تعبیرهای دینی بهش میگن عالم برزخ. برزخ یعنی وسط، وسط دو چیز. این عالمی است که بین دنیا و بین آخرت، بین طبیعت و بین ماوراء طبیعت، بین فیزیک و بین متافیزیک قرار گرفته. اگر بخوایم با فیزیک بسنجیم و ماده بسنجیم، یه شباهت هایی با این داره ولی تفاوت هم داره. اگر بخوایم با ماوراء طبیعت و متافیزیک بسنجیم، با اونم یه شباهت‌هایی داره، یه تفاوت‌هایی هم داره. شباهتش با عالم ماده‌ای که ما در اون زندگی می‌کنیم این است که ویژگی‌های مادی مانند کمیت، کیفیت، رنگ، مزه، اندازه و مانند آن را دارد، ولی جرم و ماده و جسمیت ندارد. اگر تشبیه کنم، فقط برای این تشبیه معقول و محسوس نزدیک میشه به ذهن، این عالم مثال یا این عالم دوم که خدا آفریده است بین این عالم و عالم مجردات مانند عالم رؤیاست. در عالم رؤیا و خواب وقتی کسی که خواب میبینه اگر چیزی میخورد لذت آن را مییابد، یعنی عالمی است که لذت دارد. اگر کسی دعوا میکند رنج و ناراحتی آن را مییابد. معناش اینه که رنج و ناراحتی دارد، چون رنج و ناراحتی و لذت و الم و مانند اینها از عوارض جسمه. اگر کسی را اونجا دیدیم چهرش رو میبینیم، چهره داشتن، رنگ صورت داشتن، چشم و ابرو و لب و زبان داشتن، اینا از ویژگی های عالم جسمانی است و عالم مادی است، اینا رو اونجا دارد. انسانی رو که در اون عالم مشاهده میکنیم مثلا قدش 1.50 1.60 1.70 قد دارد، اندازه دارد، طول دارد، عرض دارد و مانند آن، اینا رو دارد، ولی یه چیز ندارد و اون ماده است، جرم ندارد. یعنی اون انسانی که در اونجا هست یا اون موجودی که در اونجا هست یا اون میوه و غذایی که در اونجا هست جرمیت ندارد. یعنی اگر کسی اونجا بخورد، در عالم رؤیا بخورد و سیر شود آنچنان که دیگه جایی برای خوردن نداشته باشد، همین که از خواب بیدار شد بسا لذت آن را هنوز هم احساس کند یا ممکن است احساس نکند، ولی چیزی در بدن خودش، در معده خودش نمیبیند. یعنی اونایی که اونجا وجود داره ماده ندارد ولی عوارض مادی رو دارد. این عالم رؤیا. ولی این عالم مثال عقلی با عالم رؤیا یه تفاوت دارد و اون اینه که این عالم رؤیا از زائده های خیال ماست، ساخته نفس ماست، ساخته روح ماست. یعنی این وجودی که ما داریم این رو ایجاد کرده، چیزی جدای از ما نیست. غالبا یا اکثریت خوابها و رؤیاهایی رو که افراد دارن و میبینن از این قسمه، یعنی روحشون، نفسشون، جانشون اشتیاق و میلی به چیزی دارد که حالا یه دسترسی پیدا نکرده یا خیلی حواسش به این امر جمع بوده، اشتغال خاطر داشته. در عالم خواب که نفس از بدن جدا می شود، اختیارات این نفس بیشتر می شود، روح آزادی بیشتر دارد، توان و قوت و قدرت بیشتری دارد، آنچه را که در این عالم مادی می خواست ایجاد می کند و از آن لذت می برد. البته اگر بدی هم باشد همینطور. غالب خوابها یا اکثریت خوابها عامل اصلیش عبارت است از اشتغال روح و توجه روح و نفس به امور دنیوی، خواسته ها، میل ها، کشش ها، خوشایند ها. البته در خیلی از موارد هم میشه که اون چرا که در این دنیا میطلبه، در این عالم، در زندگی روزیانش میطلبه، در اونجا میبینه ولی خودش هم متوجه نمیشه، چیزی دیگر میبینه. در اینجا مثلا حالا بنابر این که خواب صادق باشه و درست باشه، در اینجا خیلی علاقمند بوده که یک علمی رو دنبالش بره، در انتخاب رشتش معطل بوده، این باشه یا اون باشه، این سنگین سبک می‌کرده، شب خواب میبینه، میبینه عجب استخر بزرگ آبشور شور داره میاد تو این استخر. این همون حرفای روزانش هست، همون میلها و کشش‌های روزانش هست که شکلش تغییر پیدا کرده. اگرچه اینجا میاد اون شکل و اون حرفا و اون یافته‌ها باید اینجا تعبیر شود، یعنی باید این کلمات معنا شود، ولی اگر معنا شود همون میلهای روزانه است. برای همین هم هست که تو پرانتز سفارش شده، سفارش اکید هم شده که خوابهاتون رو دنبال تعبیرش نباشید، مخصوصا به کسی برای تعبیر کردن مراجعه نکنید. بله اگر کسی هست که اهل ریاضت است، اهل تصفیه باطن است، اهل مقابله و مخالفت با هواهای نفس است، به گونه ای که مسلط بر نفس شده است، به تعبیر دیگه یعنی در زندگیش در انجام واجب و ترک حرام به طور کلی موفق شده است، اگر اینجوره این مانعی نداره مراجعه کنه، مانعی نداره، نه اینکه حالا مراجعه کنه یا مراجعه کنه به تعبیری سفارش میشه خوبه پسندید است، نه، فقط مانع نداره. ولی کسی که به این حد نرسیده که اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها به این درجه نمیرسند، غالبا در دنیا هم برای اکثریت حاصل نمیشه، یعنی کسانی باشن که در انجام واجبات و ترک محرمات ثبات قدم داشته باشند، به گونه ای که حرامی در زندگیشون نیاید و واجبی هم از چشمشون نیفتد، چه این حرام بزرگ باشد یا کوچک باشد که کوچک و بزرگیش نسبی است، و چه این حلال هم یا این واجب هم بزرگ باشد یا کوچک باشد. کسانی که برای اینکه یه قدر دیگه توضیح بیشتری داده باشم، این کتاب‌های اخلاقی رو ملاحظه کنید، این واجباتی که گفته میشه فقط واجبات فقهی نیست که دیگه نماز نخوندیم روزمون هم گرفتیم و بفرمایید که حرام، همین حرام‌هایی رو که در فقه گفتن اینا رو هم توجه کردیم، رسیدیم به مقام انجام واجبات و ترک محرمات که به اصطلاح اهل معرفت قرب فرائض هست، این نیست. ملاحظه بفرمایید اول فقه را، واجبات و محرماتش رو ببینید، آنگاه اخلاق را، واجبات و محرماتش رو ببینید، آنگاه علوم دیگری را که فراتر از اخلاق هستن، واجبات و محرمات رو اونجا هم ببینید. اگر کسی در این سه منزل و سه مقام در انجام واجبات و ترک محرمات موفق شد، این یعنی به مقامی رسیده که نفسش در اختیارشه، نفسش بهش ایمان آورده، نفسش تسلیم شه. اون که فرمود حضرت یوسف علیه السلام که ان النفس لامارة بالسوء، شامل حال این نمیشه، شامل چی میشه؟ الا ما رحم ربی. این از اون گروه دومه، یعنی کسانی است که رحمت الهی چنان شامل حال شده است که نفسش تسلیم شده. حتی انسانهایی که با او زندگی میکنن ممکنه تسلیمش نباشند، ولی نفسش تسلیمشه. یعنی چیزی را این نفس طلب میکند که صاحب نفس اجازه طلب را به او داده باشد، از چیزی کراهت و نفرت دارد که صاحبش از آن نفرت و کراهت داشته باشد. صاحبش میدونیم که در مرتبه بالاتر هست که مرتبه قلب و مانند اون هست یا بالاتر. بنابراین اگر کسی به اینجا رسیده که نفس اماره ندارد، خب وقتی میدونی کسی اماره که نداشت لوام هم ندارد، نه اماره دارد نه لوامه دارد. البته نمیخوام بگیم که این لفظ نفس مطمئن ندارد، به خاطر اینکه این ریزکاری داره که حالا دقیقا کسی که به این قرب فرائض دست پیدا کند نفس مطمئن دارد، در نتیجه مشمول این آیه کریمه می شود که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. آیا اینها شامل حالش می شود یا نه؟ ریزکاری دارد که حالا حداقل ارتباط با بحث ما نداره. بنابراین کسی که به اینجا نرسیده که غالبا همین جور هستیم، سفارش شده و توصیه شده که خوابهاتون رو تعریف نکنید. علتش هم اینه که، یه جمله دیگه اضافه کنم، اینه که آنچه را که ما به صورت خواب میبینیم اگرچه ممکن است ظاهرش خوب باشد یا ظاهرش بد باشد، از آن بترسیم یا نسبت به اون خوشایند داشته باشیم و لذت ببریم، این اسرار و ویژگی‌ها و رمز و راز زندگی شخصی من هست که به شکل دیگری و به زبان دیگری برآمده است و درآمده است. هیچ کس هم مایل نیست که زندگی شخصیش رو برای دیگری تعریف کنه. اینم باز اضافه کنم که این بخشی از اون زندگی شخصی است که غالبا مایل نیستن که تعریف کنن افراد. چه بسا ممکنه که اموری باشه که حاضر نیستیم هیچ کس غیر از خودمون بداند، ممکن اینها باشه. بنابراین تعریفش، تعلیلش، تعبیرش، خواستنش، اینور اونور گفتنش، حتی در نه فقط سفارش نشده که دنبالش باشیم، بلکه در روایت وارد شده که نهی شده که دنبالش نباشید. علاوه بر این یه جای دیگری این رو خدمتتون عرض کردم و برخیتون شنیدین که ما بیداری هامون اهمیتش از خواب هامون خیلی بیشتره، هزاران برابر اهمیت بیشتر دارد. بنابراین اگر کسی میخواد تعبیر کنه و تعبیر کنه، بیداری هاش رو تعبیر کنه نه خوابش رو. خیلی خوب، بالاخره گفتیم تفاوت این دوتا دارن، این عالم خواب، عالم رؤیا با اون عالم مثال که یکی از عوالم هستیست، این تفاوت رو داره که این عالم رؤیا ساخته نفس ماست، ساخته روح ماست و جان ماست، ولی عالم مثال جدای از جان ماست، در قدمهای اولی محیط بر ماست. البته اگر کسی اهل سیر و صعود و عروج و مانندون باشد، ممکن است از این عالم خارج بشه و محیط بر این عالم بشود. هر دو رو بشمن عالم خیال، هم عالم خواب و رؤیا رو بشمن خیال، همین عالم مثال رو بشمن خیال، منطقی که خیال متصل یعنی چسبیده به ماست و از عوارض وجود ماست، چیزی زیادی بر خودمون نیست، یکی منفصل است که جدای از روح ما و جان ما، در قدم‌های اولی محیط بر ما، در قدم‌های بعدی محاط ماست و ما محیط بر اون میشیم. اینم یک عالم. سومیش عالم عقل، عالم مجردات. به تعبیر دینی اگر این رو بخوایم عالم آخرت بگیم بد نیست، اون قبلی برزخ بود، این عالم آخرت هست، عالم ملائک مقرب، عالم موجوداتی که نه ماده دارند نه عوارض ماده، نه ماده دارند نه ویژگی های ماده، موجوداتی رو که در این عالم سوم زندگی میکنن، نه قد دارن، نه ور دارن، نه سنگینی دارن، نه سبکی دارن، نه رنگ دارن، نه سیاهن، نه سفیدن، هیچ کدام از این ویژگی ها رو ندارن. غذاهایی که در این عالم باشد نه ترش است، نه شیرین است، نه شور است، نه بی‌نمک است، هیچ کدام از اینها نیست. اینم یکی از عوالم. اینم نظریه عقلی در مورد مراتب خلق. نظریه سوم، نظریه عرفانی در مورد خلق. از نظر عرفا عالم هستی یکیست، نه دوتا و نه سه تا، ولی این عالم هستی که یگانه هست مراتب مختلف و متعدد دارد. به تعبیر دیگر این عالم هستی ظاهری دارد و باطنی دارد، باطن اون هم باطنی دارد، آن هم باطنی دارد. خب در برخی از تعبیرها فرمودن که 7 باطن دارد، در برخی از تعبیرها گفتن 70 باطن دارد، در برخی از تعبیرها فرمودن که 700 تا. همینطور ادامه بدید، یه عدد 7 رو در نظر بگیرید، یه صفرش زیاد کنید، در برخی از جا 70,000 فرم گفته شده. این تعداد مراتب دارد، یه عالم است ولی مراتب دارد. این یه عالم است مراتب دارد یعنی چی؟ یعنی این که این ظاهر رو که میبینید، اگر کسی بتواند نفوذ کند در این ظاهر، نه نفوذ جسمانی بلکه نفوذ وجودی، نفوذ، حالا به تعبیر عرفی بگم نفوذ معنوی، نفوذ روحانی اگر داشته باشد، به درون این برود. اگر این عالم، این موجود، یه موجودی بود به اندازه این لیوان نه بیشتر، ولی درونش دیگه حد و اندازه ندارد، اگر کسی وارد این وجود شود و اولین بعد و اولین درون این موجود را بشکافد و بنگرد، این را موجودی خواهد دید که از هیچ حدی و از هیچ جهتی و سمتی دیواره ندارد. بنابراین موجودات خیلی بزرگند. در مورد انسان‌ها تصریح شده، ولی در مورد حیوانات و گیاهان و جمادات به اشاره گفته شده. من فقط در مورد انسان‌ها رو خدمتتون عرض می‌کنم که سخن امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که فرمود که گمان مبر که تو جرم کوچکی هستی همین که به چشم می آیی، این نیستی. و فیکه انتول عالم الاکبر، نه یه عالمی اندازه یه عالم طبیعت در توست که این عالم البته در اون قسمت انتهایی بحثم یه توضیح بیشتر این رو خواهم داشت انشاءالله. نه فقط یه عالمی در تو هست که مثلا طولش از اینجا تا آسمان است، عرضش از اینجا تا کجاست، نه، یه عالمی در وجود تو هست، یعنی اولین پوسته وجودت اگر شکافته شود به عالمی میرسی که به مراتب بزرگتر است از عالم طبیعت، یعنی خیلی بزرگیه. اون پوسته دوم یعنی بطن دوم، سوم، چهارم، اونا رو اصلا بحث نمی کنیم. با توجه اون که دو تا سخن رو، یه روایت و یک سخنی از بزرگان اهل معرفت رو در دنبالی حرفم قرار خدمتتون عرض کنم، بنابراین بیشتر از این نمیگم. بالاخره این موجودات یه ظاهری دارن، باطنشون، درونشون به این معنا که داخل دیوان نیست، یه حرف دیگری است. اگر همه این عالم طبیعت را در درون وجود انسان، نه در درون شکم یا معده انسان، در درون وجود انسان، در باطن انسان اگر قرار بدهند، این باطن انسان پر نمی شود. خب حیف میاد که اضافه نکنم که آدم به این بزرگی که همین عالم طبیعت را اگر یک جا بو بدن کامش پر نمی شود. این قرار خود شبه یه لیوان آب، بیه لذت، بیه خوشی، بیه غم، بیه قصه، بیه خودخواهی، بیه هوسبازی، بیه بیتوجهی، بیه غفلت خودشو معامله کنه. اینه که اگه کسی اینجور شد خسارتیست، زیانیست، غیر قابل جبران، جبرانش نمیشه. نه اینکه اگر کسی معامله کند از معاملش هم بر نگردد خسارت و زیانش غیر قابل جبران است، یعنی اینکه اگر یه نفر اشتباه کرده به دنبال هوا و هوس و غفلت ها و بی‌توجهیش رفته تا آخر عمر، نه، کسی یک بار هم که دچار غفلت شده است این هم خسارتی بر او وارد شده است که غیر قابل جبران است. اون کاری که بعد انجام میدیم اینو که جبران نمی کنه، او جای خودش رو داره. به تعبیر دیگه خدمت رو عرض کنم که یه وجودی ما داریم که همه عالم هستی رو اگر با این بسنجیم از این وجود ما کوچکتر است و پیوسته داریم اینو تزیینش می کنیم. برای این تاقچیش تابلو گرفتیم، حالا تعبیرها عرفی خدمتتون عرض می‌کنم، برای اینجاش داریم درخت می‌کاریم، برای اینجا چنین رو فراهم می‌کنیم، برای اونجا این رو فراهم می‌کنیم، همینطور هی پشت سرم کمالی بر کمالی، خوشی بر خوشی، لذتی بر لذتی داریم می‌افزاییم. یه لحظه غفلت کردیم، این لحظه قابل جبران نیست. لحظه بعدی اگر می‌بینی یه کار خوب انجام میدیم، یک زینتی بر زینت هامون، حلاوتی بر حلاوت هامون می‌افزاییم، اون مربوط به خودشه، یکی جاش خالی مونده. یا این نقطه تاریک، این نقطه ناقص، این نقطه لکه‌دار باقی خواهد ماند، و یا این از بین خواهد رفت، اون لکه از بین می رود، اون سیاهی از بین می رود، اما مزین کردنش اختصاص به خواص از بندگان خدا دارد. اون حرفیو که در مورد توبه جای دیگری گفته شد که اونها که توبه می کنن برخی ویژگیشون اینه که خدا این گناهانشون رو می پوشونه، برخی خدا این گناهان رو می آمرزه، بالکل از بین می بره، برخی ها نه فقط از بین می بره، این گناهانشون رو تبدیل به خوبی، زیبایی، کمال، حسن بها می کند. اینو کمند فکر نکنیم که حالا مثلا اینا از یه عالم دیگری میخوان بیان. اینا کسانی هستن، حالا یه جمله اینم بگم خدمتتون، اینا کسانی هستن که در فهمشون و درکشون و معرفتشون نسبت به هستی عالم خطا نرفتند، یعنی درست به دقت و مطابق با واقع جهان را شناخته اند و یافته اند و با او یکی شده اند. اینها اگر هم خطایی ازشون سرزند، غفلتی، کوتاهی، قصوری هم از اونها سرزند، این ولی این که بد است، ولی این بدی وقتی که در این عالم وجود اینها که وارد می شود ذوب می شود، از بین می رود، نه فقط از بین می رود که دیگران از اهل توبه هم برخی ها همینجور هست که از بین می رود یک درجه شون، بلکه این تبدیل به خوبی می شود. این مثال رو هم جای دیگه خدمت برخیتون عرض کردم که مانند آب شور بدمزه است که پای یک درختی ریخته می شود، ولی وقتی که این آب شور از این ریشه ها، از این ساقه ها عبور می کند، میوه تولید می کند، این آب شور شیرین می شود. اینا رو بهش میگن که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، جمعی هستن که سیئاتشون تبدیل به حسنات می شود. آب شوری که در وجودشون وارد می شود پس از ورود در وجودشون و با گذشتن از این فیلترشان و صافیشان تبدیل به آب شیرین میشن. اینا استثناء، ولی بقیه نقصی که ایجاد میکنن خیلی کار کنن این نقص رو برطرفش میکنن، یا پوشونده میشود هیچ دم ساعت حضور پیدا نمیکند، و یا اینکه علاوه بر پوشوندنش از بین هم میرود، ولی جایگزینش اون لحظه بعد جایینو پر نمیکنیم. یعنی دفتری نیست. اگر بخوایم تشبیه کنیم، باید تشبیه کنیم این تقویم ها، این سررسیده ها که امروز تاریخ 11ام هیچ ننمیشه یا بد نوشتیم، حالا فردا رو که حرف فردا رو که باید در 12ام بنویسیم، در روز بعدش باید بنویسیم. کتاب بی تاریخ نیست که اگر این صفحه رو امروز ننوشتیم فردا ان شاء الله بنویسیم، اگر امروز بد نوشتیم فردا پاکش میکنیم فردا مینویسیم. نه، تاریخ داره، هر کدام در جای خودش رخ میده و انجام میشه. بنابراین این عالم که خود دارای مراتب مختلف هست و هر موجودی هم همینجور هست، انسان ها همین گونه است. باز انسان هم توجه داشته باشیم که مؤمنانشون همین گونن، غیر مؤمنانشون هم همین گونن، کفار هم همین گونن، چنان که در گفته های بزرگان داریم که سفارش کردن، سفارش اکید مخصوصا برای کسانی که اهل توجه هستن و اهل غفلت نیستن، یادآوری کردن که به هیچ کس تحقیر نکنید، هیچ کس رو کوچک نشمارید، حتی کفار را، به خاطر اینکه اینها هم درسته که کافرن، بدی دارن، زشتی دارن، نارسایی دارن، ولی گمان مبرید که این سر تا سر وجودشون شر است و نقص است و آلودگی است. آنقدر حسن و بها و زیبایی در این وجودشون باید باشد، بلکه هست، تا حد و اندازه ندارد. به تعبیر مرحوم شاه آبادی رحمت الله و رضوان علیه، کفار ممکن است آنچه را که ما داریم نداشته باشند، ولی ممکن است حسن دیگری، بهای دیگری داشته باشد، اون غلبه بر کفرش داشته باشه. و اگر غلبه داشته باشه، معنیش اینه که به تعبیر دیگه خدمتتون عرض کنم که ما ممکنه که اهل عبادت، اهل توحید، اهل عبادت، اینا سبب عجبمون بشه، بگیم بالاخره ما این که چنین و چنان کردیم، خوش به حالمون که، ولی اون بیچاره نه، از بس بدبخت بیچاره است، میگه ما که دیگه روسیا هستیم. اون تقدم داره بر این. برای همینه که فرمود بسیاری از این افراد که دوچاره این، باز سبب نشه که گمان کنیم پس بنابراین خدا هوامونو داره. اینم به عنوان یک احتمال برای یه بخشی، یعنی حواسمون باشه، دیگران رو تحقیر نکنیم، کوچک ندونیم، نه اینکه سبب خوشباوری و خوشخیالی ما باز بشه. بسیاری از مردم که گرفتار و گناه و پلیدی و آلودگی و مانندون شدن، این از جانب خداست که مبادا دوچار و عجب و کبر و استکبار و مانند آن شوند. این چون گناه کرده، میگه ما که دیگه نیستیم، ما که روسیا هستیم. کسی اگر بدون روسیاه، این خیلی روسفیده. بازم یادآوری میکنم که گمان نکنیم که وقتی پس بنابراین ما هم از این وقت گناه کنیم، ولی همیشه بگیم ما که روسیا هستیم، نه. خب اما این مراتبی رو که از نظر عرفا در مورد عوالم و مراتب هستی هست، هر عالمی رو وقتی پوستش رو برمیداریم، عالم درونش که باطنش هست وسیع‌تره، اون باطن رو بشکافیم درون بریم، وسیع‌تره، 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 و همینطور تا به جایی برسه که حد و اندازه نداشته باشه. به تعبیر دیگه این عوالم رو از همین جا که داریم نگاه میکنیم، این ظاهر مادیست، درونش بریم مادیتش کم میشه، درون درون بریم مادیت کم میشه، و همینطور به جایی میرسه که اصلا دیگه ماده نیست، جرم نیست، جسم نیست، و مبرا و منزه از هر گونه. این هم از این. حالا اونا رو چون نامشون رو گفتیم، میگم یه اشاره فقط نامشون رو خدمتتون عرض میکنم که میگن یکی عالم طبیعته، همین جایی که الان ما داریم هستیم، یکی عالم نفس باطن، این عالم طبیعته، یکی عالم قلب باطن، عالم نفس، یکی عالم روح باطن قلب. این ستایی رو که به طور معمول اهل سلوک میتوانند دست پیدا کنند، این در مرتبه عالم روح، عالم کلی است، یعنی حدها شکسته میشه، بنابراین در اونجا کسی نمیتونه خودشم ببینه، یعنی وقتی به خودش که نگاه میکنه، فرض بر این که به خودش، که غلط عبارت، وقتی به خودش که نگاه میکنه همه عالم رو میبینه. یه جایی این رو اشاره کردم خدمتتون که کسانی که این سخنان دو پهلو و نقض آمیز و همینطور سخنان شفهیات رو به زبان می آورن مربوط به این عالم هستن. اگر کسی به عالم روح دست پیدا کند، اگر گفت مثلا انا ربکم الاعلا، حالا انا ربکم الاعلا رو معمولا نگفتن، انا الحق، یا گفت سبحانی ما اعظم شأنی، یا گفت که لیس فی جبتی سوى الله، در این لباس جز خدا نیست، در این آستین جز خدا نیست، یا کی میتونه بگه؟ اگر کسی از مقام طبیعت، عالم طبیعت گذشت با عالم نفس رسید، از نفس گذشت به قلب رسید، از قلب گذشت به عالم روح رسید، این اگر بگوید راست میگوید. برای همینه که خودشون هم سفارش کردن، گفتن هر موقعی که ما در حالی این سخنان رو بر زبان آوردیم که حواسمون بود و به هوش بودیم و در سهو بودیم و در سکر و بیهوشی و مستی نبودیم، اگر چنین سخنی رو گفتیم ما را بکشید، که خون ما، ریختن خون ما حلال است و مباح. به وقتی که من میگم انا الله یا میگم انا الحق، شما نگاه کنید ببینید که یه چیزی، حالا این تعبیر از بنده است، بپرسید یه چیزی، بگید خب شما چیکار میکنین، چطور این هوا چجوری، یه چیزی از من بپرسید ببینید من اینجا هستم یا نیستم. اگر اینجا هستم از این حرفا میزنم، خونم مباح است، چون این سخن عین کفر است و کافر محدور الدم است. شما مرا بکشید، به حق کشته اید و شما با این کشتن به اجر و پاداشتون رسیدید، چون کفر است. ولی اگر در وقتی گفتید که من در سهم نبودم، آشکاری و هوشیاری و بیداری نبودم، در سکر بودم و مستی بودم و یک عالم دیگری بودم، در اونجا اون چه که میگویم راست است. در عالم، حالا مخصوصا به تعبیر دقیق و فنیش، کسی که در عالم روح باشد کثرت نمیبیند، تعدد نمیبیند، نمیتواند بین این و آن فرق بگذارد، اصلا این و آنی نیست. بنابراین وقتی نبود، بین خودش و این میز، بین خودش و این انسان، بین خودش و اون موجود دیگر، بین خودش و این آسمان و آن آسمان، بین خودش و خدا نمیتواند فرق بگذارد. وقتی نتونست فرق بگذاره، بنابراین این سخنان رو خواهد گفت. و اگر مشابه این سخنان رو شنیدیم، بنده خدا از خراسان، خراسان بزرگ قدیم، حرکت کرد، رفت و رفت تا به ولایت ما رسید. اون هم ولایتی بهش گفت که کجا میروی؟ گفت دارم میرم زیارت خانه خدا. گفت بر گرد من طواف کن، که نکم از کعبه است، بلکه هزار کعبه که باشد به قدر من نیست. این معنیش نیست که حالا وسط راه رو رفتیم، تا نصف راه رو رفتیم، یعنی فهمیدین کارا چیه؟ عبادت بهتر از خدمت خلق نیست؟ بنابراین برگردیم پولاتونو خرج کنیم، خدمت به خلق کنید. ادا کرده باشد مانند آن هم ولایتی، اگر اینجوری شد، خب بله، او کعبه را، چنان که در دنباله بس اون روایتی رو که اشاره کردم خدمتتون خواهم گفت، یا سخنان اهل معرفت رو به اشاره خواهم گفت، در اونجا همه عالم هستی را در خودش میبیند، از جمله خانه کعبه را. پس میبیند کسی به گرد او بچرخد، بر همه عالم هستی گشته است، از جمله گرد خانه خدا گشته است. خب این چهار عالمی رو که ما میتونیم حدوداً یه فهمی ازش داشته باشیم، و کسانی که اهل قدم باشن، اهل حرکت باشن و اهل سیر باشند، البته سیری به سرعت نور، نه حرکتی به سرعت لاک‌پشت، اگر کسی اینجور باشه به مقام روح میتواند برسد. از اون وقت که میگیم که مثلا دیگه ما نمیرسد، نه اینکه نمیرسد، دیگه از اونجا بعد معلوم نیست اونی میرسد کیست. وقتی منی نباشد، اونجا هر کی میرسد برسد، هر کی هم نمیرسد نرسد. اون سه عالم دیگر رو گفتن، عالم سر، عالم خفی، عالم اخفا. اینا دیگه چی دربارش نمیتوان گفت، به خاطر اینکه اگر گفتی میشد که سر نبود. اون بنده خدا به مجنون گفت که تو خیلی با لیلی نزدیکی، آشنا هستی، یک کمی از اون اسرار لیلی رو بهش بگو، چون به من بگو، چون این مورد اعتمادش هستی، امینش هستی، حرف خصوصیشو به تو میگه، چند تاشو من بگو. گفت اگر من بخوام اسرار رو برای تو تعریف کنم، دیگه امین نخواهم بود، دیگه سری نخواهد بود، که سر آن است که نگویم، و اگر گویم و من بدانم تو بدانی همه عالم بدانه، این سر نیست، ناشکار است. خب وقتی سرش این یورش خفیه، چگونه است؟ اخفاش چگونه است؟ خفی و اخفاش آن است که نه فقط چیزی نگوییم، تخیل و تصور هم نداشته باشیم، به نظر اهل معرفت برخلاف اون نظرات قبلی که عالم عالم بود، اینجا طبیعت بود، یه عالم دیگری مثال بود، یه عالم دیگری عقل، اینجا به اون تعبیر دیگر اینجا مثلا طبیعت و ماده بود، اون عالم دیگری عالم جنیان بود، اون عالم دیگر عالم ملائک بود، هر کدام جدا بود. به نظر اهل معرفت هر موجودی همه این مراتب رو دارد، یعنی این انسان، این حیوان، این گل، این گیاه، این جماد، ظاهرش ماده است، درونش، باطنش عالم دیگری است، عالم نفس است، بنابراین اینها برای همه موجودات نفس قائلند، اندرونترش عالم قلب است، اندرونترش عالم روح است، به بعدش هم که هست و ما ندانیم و نگوییم. بنابراین همه موجودات این مراتب رو دارند، این مراتب اختصاص به انسان ندارد. تفاوت انسان با غیر انسان تفاوتش در اینه که انسان به میل، انتخاب و اختیار خودش این عوالم وجودش را آشکار می کند، یعنی عالم نفس خودش را آشکار می کند، بر عالم مادهش غلبه پیدا می کند، عالم قلبش را آشکار می کند، غلبه پیدا می کند. ولی در مورد موجودات دیگر آشکاری نیست، اگر هست به اختیار نیست، هست به اختیار نیست. اون مواردی رو که نمونه های خیلی گذرا خدمتتون عرض کنم، اون نمونه هایی که گفتیم میشه سنگریزه در دست پیامبر صلوات الله و سلام علیه تصویر گفت، این آشکار شدن عوالم درون و باطن سنگریزه است. آنجا که حضرت صلوات الله و سلام علیه از هر کوی و برزنی که عبور میکرد، همه در و دیوار بر او سلام میکردن و درود میفرستادن، این آشکار شدن باطن و حقیقت و سر و درونه این سنگ و چوب و در و دیوار است. البته این در و دیوار از نظر ما در و دیوار است، اما خودشون موجودی هستن دارای این مراتب مختلف و متعدد. دیگه اون موارد دیگری که در زندگی انبیا و اولیا هست، مورچه‌ای که با حضرت سلیمان سخن گفت، نمیدونم هدهدی که چنین کرد و چنان کرد و مانند آن و مباحث مربوطه به آن و نمونه های تاریخی آن، هر کدامشون باطنشون رو آشکار کردن، ولی نه به میل و انتخاب و اختیار خود، به تصرف ولی خدا. چنین کاری همیشه بوده و هست و خواهد بود، این مثلا رفع مشکلات، گرفتاری ها، شفا دادن ها و مانند اون که در این عصر زمان ما و قبل و بعد همیشه بوده و هست و خواهد بود، اینا به وسیله این تصرفات ولایت هست که سبب می شود باطن این موجود آشکار می شود. این حبه قند، این لیوان آب، این دانه خرما که به ظاهر اگر بخوریم هیچ اثری ندارد، ولی این چون ما مادهش رو میخوریم، اگر کسی باشد که به انگام خوردن این لیوان آب باطن این آب رو آشکار کند، باطن این آب شفا بخش خواهد بود، رفع مشکل خواهد کرد. اون مواردی رو که دیگه تو پرانتز یه اشاره داشته باشم بد نیست، اگه در جاهایی میبینید که در روایات که اگر دندانتون درد میکند این دعا رو بخونید، اگر گوشتون درد میکند این دعا رو بخونید، اگر چشمتون درد میکند این دعا رو بخونید، نگید که آخه اینا که علمیست، اینا که ربطی، آخه دعا خوندن چرا ربطی دندون درد داره؟ این دندون فاسد شده، میکروب گرفته، ویروس گرفته، چنین گرفته، چنان گرفته، عصبها تحریک شده، داره درد میکنه. دعا که با عصب کار نداره که. نه، دعا ظاهرش کار نداره، ظاهرش الفاظه، ولی باطنش میتونه تأثیر داشته باشه. بنابراین این دعا اگر به اذن و اراده ولی خدا باشد، چون اذن و اراده او باطن این دعا رو آشکار میکند، آنگاه که این دعا رو به اذن ولی خدا خوندیم، اون میکروب ها یا اون ویروس ها و یا اون عوامل دردآور آرام میگیرند. پس میشه که یه دعا رو دو نفر بخونن برای یکی اثر داشته باشه، یکی نداشته باشه. یه تقاضایی رو دو نفر داشته باشن برای اینکه به اجابت برسی که نرسه، و همینطور دعاهای دیگری. بنابراین اگر میبینید در کتابهای دعاهای متعدد و متعددی را آوردن که به ظاهر امور فیزیکی و متافیزیکی با همدیگه خلط شده، از این دید نگاه کنید همه توجیه برداره و همه تبیینهای دقیق متافیزیکی داره. اون دعایی رو که امام صادق به کسی فرمود، گفت این دعا رو بخون سرت خوب میشه، به یقین بدانید آن دعا را که اون بنده خدا خوند خوب شد. ولی آیا به ما هم فرموده بخون یا نه؟ اگر ما هم کسی رو پیدا کردیم، ولی از اولیاء خدا رو پیدا کردیم که فرمود این دعا رو بخون، مشکل حل میشه، سردرد خوب میشه، خوب خواهد شد. به خاطر اینکه با گفتن و دخالت ولایت الهی باطن دعا آشکار میشه، باطن دعا آشکار بشه، اینم اولین بطنشه. بواطنش اگر آشکار بشه، این دیگه تأثیراتش محیط بر عالم طبیعته. وقتی محیط که بود تأثیر گذاره. خب اینم یک نظریه. نظریه دیگر که نظریه چهارم باشه، این نظریه تا اندازه‌ای موافق با ظواهر دینی است، یعنی یک درکی، یک فهمی از ظواهر دینی این تعبیر رو داره. عوالم هستی از نظر دین عبارت است از یک، دنیا، اسمشو بذارین طبیعت، اسمشو بذارین عالم اجسام، اسمشو بذارین به تعبیر دقیق تر دینی زمین. جای دیگه خدمتتون عرض کردم، همین جلسه گذاشتم ظاهرا گفتم که وقتی زمین که گفته میشه، نه یعنی کره زمین، یعنی همینجا ما زندگی میکنیم، زمین یعنی عالم طبیعت، یعنی کره ما هم زمین است، نه اینکه اونجا آسمان باشد. مریخ هم همچنین است. از منظومه شمسی برید بیرون، دورتر و دورتر، از کهکشان راه شیری هم برید بیرونتر، هر جا که روید زمین است. از نظر دین یا از نظر ظواهر دینی زمین است. این یک عالم. چند تا نکته رو، یعنی توضیحی در ضمن نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. اون اینه که زمین و دنیا با همه کوچکیش نامتناهی است، یعنی متناهی بودن زمین شبه تناقض است، پارادوکسی است. یعنی از تناهیش عدم تناهی لازم میاد. پارادوکسی یعنی این که یه نفر داد میزنه میگه یا ناس من زبون ندارم نمیتونم صحبت کنم، کمک میکنی؟ یعنی چی؟ یه تو بداری حرف میزنی که، یعنی از همین حرفاش معلوم میشه که این میتونه حرف بزنه، بنابراین شبه تناقضه. یادم نمیره که ما اوائل که تازه این چند تا کلمه ایتالیا یاد گرفته بودیم و مجبور بودیم کالا بگیم بهشون که ما بلد نیستیم. خب می‌خواستیم بهشون بگیم که ما بلد نیستیم صحبت کنیم. این یه جمله درست یاد گرفته بودیم که یو نون پوستو پارلالی ایتالیانو. بهش خب می‌فهمید که یعنی من ایتالیایی بلد نیستم. می‌خندیم و ما رو دست انداختی. خب واقعا هم بلد نیستیم، ولی آخه یه جمله داریم میگیم که این پارادوکسیکاله. یعنی ضمن این که همین الان میگی من بلد نیستم، ولی خب اگه بلد نیستی قشنگ داری حرف می‌زنی که. بنابراین اگر بلد نیستی باید بگی که من ایتالیایی بلد نبود. تو متوجه میشه که نه، این همینجاش هم گیر داره، و الا اگر این جانب توانایی سخن گفتن به زبان شما رو ندارم، و این معنیش اینه که این توانایی داره، اگه توانایی نداشتی که نمیشه. شبه تناقض یعنی از همین صدر ذیل این جمله همدیگه رو نفی میکنه. مثل این میمونه که یه نفر بگه در راه خدا حکومت کنید ما لالیم، زبون نداریم. خیلی هم خوب صحبت میکنه که این اگر قرار بود که خطیب باشد و بهترین سخن نمیگفت که. این متناهی بودن عالم طبیعت اینجوریه، یعنی همین متناهی بودنش نشان نامتناهی بودنشه. سرتهش همدیگه رو نفی میکنه. علت این نفی کردنش اینه که این عدم تناهی یعنی باید یه جای انتهاش باشه بلافاصله. اون انتها بعد از این انتها چیه؟ همین نشوندنی که بعد از این انتها نیز یه چیز دیگه هست. یه جای دیگری عرض کردم خدمتتون که فرض کنید که این جهان طبیعت همینطور رفتیم، از این کهکشان به کهکشان دیگه، آخر یه دیواری میرسیم، میگن دیگه آخر جهان طبیعت است. بلافاصله این پشت دیوار ببینید چه خبر باید باشه. یعنی همین دیوار نشوندنی است که پشتی هم وجود داره. بگید آخرش به پشت بار میرسیم که اونجا دیگه یه قدم بریم ملق میزنیم میافتیم پایین. میگن اون ملق زیم پایین بریم کجاست؟ اینا همه طبیعته. بنابراین جهان طبیعت با همین که کوچک است و نسبت به عوالم دیگر هیچ اندازه ای رو نداره، چنان که بعد از این اشاره خواهم کرد، ولی نامتناهی است، حد اندازه ندارد. این دنیاش، عالم دوم از عوالم هستی آسمان، اونجا رو گفتیم زمین، اینجا رو میگیم آسمان. اونجا رو گفتیم که دنیا و طبیعت، اینجا رو میگیم برزخ و آخرت، هر دو با هم دیگه. این عالم دوم هست. خب جهان طبیعت رو گفتیم نامتناهی است، دنیا رو گفتیم نامتناهی است، آخرت چی؟ اونم نامتناهی است. منتها مثل هم هم؟ نه، یه تفاوتی با هم دیگه دارن. منتها این تفاوت، یعنی عالم آخرت بزرگتر از عالم دنیا. این دنیا نامتناهی بود، او هم بزرگتر از اینه. خود بزرگیش هم نامتناهیه. یعنی ضمن این که اون عالم از این عالم گسترده تر است، همون گسترده تر بودنش هم نامتناهی است. یعنی اون عالم از این عالم چقدر بزرگتر؟ یه وجب نه، به اندازه نامتناهی از این بزرگتر هست. چنان که در روایات اومده که این زمین نسبت به آسمان اگر سنجیده شود همانند حلقه انگشتری است که در یک بیابان بی حد و اندازه قرار گرفته باشه. اگه یه حلقه انگشتر رو تو این محیط، تو این کلاس و جا بندازیم، خب چه نسبتی تشکیل میده؟ حالا میفرمایید که اینجا 100 متر مربع است، این 1 سانتی متر مربع، یک سانتی متر نسبت به 100، خب حساب کنید که چه اندازه میشه؟ 1/100,000. بگین این یک حلقه انگشتر رو به شهر مشهد بسنجیم، بفرمایید که محدوده ایران بسنجیم، به کره زمین بسنجیم، یه تصویری میشه ازش داشت؟ نه، شما یک بیابان بی حد و اندازه رو در نظر بگیرید، یه حلقه انگشتر اونجا بندازید، این چه کسی از اون تشکیل میده؟ هیچ. این هیچی منوش اینه که، یعنی یک کسی بنویسیم صورتش این حلقه انگشتر باشه، یک. مخرجش هر چی که بنویسیم درست نیست، یعنی هر عددی که در مخرج که نوشتی نسبت این حلقه انگشتر را به این بیابان بی حد و اندازه تشکیل نمیده، بیان کننده نیست. به تعبیر دیگه اگر یک کسی نوشتیم صورتش یک، مخرجش هر عددی بخوایم بگذاریم نسبت زمین به آسمان رو نشون نمیده، هر عددی باشه. بفرمایید که مخرجش هم یک گذاشتیم، یا نه 9 دیگه بیشتر باشه، یه 9 گذاشتیم، همینطور 0 گذاشتیم، 0 گذاشتیم تا پیر شدیم، اون آخرین لحظات که دیگه داشتیم از دنیا میرفتیم، یه نفر گفتیم بیا راه ما را ادامه بده، 0 بگذار، بازم هنوز نسبت بین طبیعت و ماوراء طبیعت، دنیا و آخرت هنوز معین نشده است. اون هم به نوبه خودش آدم حسابی باشه، بعد از خودش وصیت کنه که بیایم بعد از من ادامه بدیم، نه اینکه یک به کسرش مخرجش 10 تا 20 تا 100 تا 0، اونقدر 0 بگذارید که از این صفراش بتونی یه جهان طبیعتی بسازید، بازم نسبتش معین نشده است. باز اشاره میکنه به همون حرف قبلی که اگر کسی اون عالم را باخت حقیقتا باخته است، نه کسی که دنیا را باخته باشد. دنیا با این که نامحدود نامتناهی است، با آخرت بسنجید، با عالم برزخ بسنجید، با آسمان بسنجید، هیچ کسی رو تشکیل نمیده. پس اون کسی بازنده ی حقیقی آن است که عالم برزخ و آخرت رو از دست داده است. بازنده ی حقیقی آن است که در دنیا آمده است و در دنیا هم مونده است و در دنیا هم اقامت می کند و می شود موجود دنیایی و پیوسته ساکت و راکد در همین عالم. بازنده ی حقیقی اینه. این که اگر در آیات قرآن ملاحظه فرمایید که بعضی از اینا رو بهش میگن خسران مبین، یعنی خسارتی که اصلا دیگه نمیشه در شک کرد. اگر کسی، بعضی از خسارت هست خیلی روشن نیست، چنان که اگر یه نفر رو همه دنیا رو ازش بگیرن، خب این خسارت داشته، ضرر کرده، ولی اگه از خودش بپرسن که ضرر کردی یا نه، میگه نه، میگه زیاد نبود که، دستمون از دست دادیم، پامون و چشمون و بدنمون از دست دادیم. اون تعبیر قرآنی رو که زبان مؤمنان در عصر پیامبر بود ملاحظه بفرمایید، میگفتن که هل نتربس و بنا یا تتربس و بنا الا احد الحسنین، میگه ما اومدیم میخوام با شما بجنگیم، آیا شما انتظار دارین که جز به حسن و جمال و کمال و بها دست پیدا کنیم؟ یکی از این دو خوبی ما خواهد رسیم، ببریم شما رو بکشیم، قدر و قیمت و بها و جمال بندگی جهاد در راه خدا، پیروزی و فتح، که البته فتح در میدان میتواند مقدمه فتوح دیگری در میادین دیگر باشد. کسی که در میدانهای کوچک توانایی مقابله ندارد، کسی که توانایی مقابله با سختی‌های زندگی ندارد، کسی که توانایی مقابله با دشمنان کوچک و محدود و این جهانی را ندارد، انتظار نداشته باشین که در میدانهای بزرگ موفق شود. کسی که توانایی سختی، گرسنگی، درد، تحمل، مشکلات، ناراحتی‌ها را ندارد، انتظار نداشته باشید که این در اون جهاد اکبر که در درون خودش و در نفس خودش وارد می‌شود، بتواند با دشمنان قدری که در اونجا وجود دارد به جنگد و مقابله کند و پیروز شود. امکان ندارد. خیلی روشنه که کسی که سنگ 10 کیلو نمیتونه بلند کنه، اینو میشه بار 1 تنی رو بهش داد؟ روشنه که نمیشه. بنابراین گفتن که ما به یکی از دو حسن دست پیدا میکنیم، یا میکشیم به فتح دست پیدا میکنیم، این فتح رو مقدمه فتوح دیگر قرار میدیم، یا کشته میشویم به شهادت دست پیدا میکنیم. ببین، پس کسی اگر همه وجودش هم از دست داد خسارت نیست. حتی اگر این معتقده به خدا هم نباشد بازم خسارت نیست، یا اگر خسارت هم باشد قابل دقت و تأمله. یعنی میتوان آدم فکر کنه که آیا این واقعا خسارت هست، یعنی جای شک و شبهه دارد. ولی بعضی از خسارت ها هست که شکی درش نیست، و اون اینه که ما صورت کس رو نبازیم، مخرج کس رو ببازیم، یه چیزی باختیم که از حد و حساب خارج هست. اینم یه عالم. نه دوم، عالم سوم به تعبیرهای دینی کرسی، همین که آیت الکرسی در موردش هست، وسع کرسی و السماوات والارض، کرسی خدا. حالا کرسی رو چجوری تعبیر کنیم؟ ولی ما اسمش کرسی خوبه دیگه، چهار پای بگیم میگه بهتره. نه، همینه بگیم. اگر بگیم هر تعبیر دیگه بیاریم، همین کرسی بهتره. البته کرسی که میگیم، ذهنتون این کرسی که مردم در زمستان ها میگذارن و مثلا یه منقل آتشی یا برقی هم زیرش، به این نباشید یه چهارپایه اینجوری هست. نه، به این آیت الکرسی توجه کنید که این کرسی یا خدا ویژگیش اینه که وسع جمیع سماوات و الارض را، یعنی همه آسمان ها و همه زمین ها اگر نسبت به کرسی سنجیده شود، همون نسبتی و همون کسری را دارد که زمین نسبت به آسمان داشت. یعنی زمین دیدین چه جور بود که نامتناهی، آسمان نسبت به این مخرج نامتناهی بود و او صورت یک. حالا این همین تصویر رو در مورد نسبت آسمان ها و زمین ها به کرسی داشته باشید. باز آسمان ها با همه نامتناهی بودنش، فوق نامتناهی بودنش، صورت یک، و کرسی مخرج یک نو، این نهایت هم صفر بگذارید جلوش، بازم هنوز معین نشده، از خدمتتون تبیینگر نخواهد بود. اینم این مرتبه کرسی. اگر این که در خوندن آیت الکرسی خیلی سفارش شده، یعنی از آیاتی است که اون مغز معارف الهی رو بیان میکنه، مثل سوره توحید، سوره قدس، سوره حج، سوره حدید و برخی از آیات دیگه و برخی از سورهای دیگه است، آیت الکرسی هم از اون هاست. این به خاطر اینه. اگر کسی بتونه با خوندن، دقت کردن، تأمل کردن، فهمیدن آیت الکرسی جهان شناسیش را تصحیح کند، جهان را بزرگ ببیند، اگر بزرگ ببیند حاضر است اندکی هزینه کند. مطلوب، آرمان، میل، خواسته اگر مهم باشد هزینه هاش را همه قبول می کنند، اگه نباشد نه. به خودتون و دیگران نگاه کنید، به نیت این که درسی بخوانند و بخوانید، که مثلا حالا حوزه دانشگاهی، مدرکی، لیسانسی، فوق لیسانسی، بالاتری، پایینتری و مانند اون، چقدر حاضری زحمت بکشید تا این رو به دست بیارید، چقدر شبها رو نشستید، چقدر شبها رو فکر کردید، چقدر شبها رو مطالعه کردید، چقدر کمخوابی، چقدر سختیها رو تحمل کردید. چرا این کار رو کردید؟ چون به نظرتون دانشگاه مهم بوده، درس علم مهم بوده، این مقدمه دنیا اگر باشه دنیا براتون مهم بوده. اگر دیدتون و دیدمان نسبت به آخرت به اندازه لیسانس باشه، همون اندازه زحمت بکشیم، اون وقت دیگه شب بیدار شدن سخت نخواهد بود، دیگه اول وقت نماز رو به جا آوردن سخت نخواهد بود، دیگر راه رو شناختن و در راه درست حرکت کردن سخت نخواهد بود، دیگه کنترل کردن عواطف سخت نخواهد بود، کنترل کردن ویژگی ها و کشش ها و میل های نفسانی کم سخت نخواهد بود. همینطور در جاهای دیگر رو نگاه کنید، که این مردم رو نگاه کنید، همینقدر که یه زندگی تشکیل دادن، میخوان که یه زندگی آرومی داشته باشن، 8 سال میرن کار میکنن، 10 سال میرن کار میکنن، بیشتر میرن کار میکنن، این همه زحمت برای چی؟ برای اینکه مقصودی و مطلبی آرمانی دارن که براشون مهمه. حالا اگر آخرت ما به اندازه یه زندگی خانوادگی مشترک باشه، جز افراد مریض، علیل، ناتوان، بفرمایید کمفهم، جاهل و مانند اون که حالا میگه حالا امروز نمیریم سر کار، اب نداره، امروز رو کمتر میخوریم، فردا پس فردا پس تر فردا، حالا این ما هم که نشد نشد، جز این افراد اینجور بقیه مردم اگر ساعت 6 کارش باشه 5:30 میره، 8 باشه 7:30 میره، 10 باشه 9:30 میره، یعنی دنیا اینقدر اهمیت دارد که آدم براش برنامه داشته باشد. اگر ما بتوانیم با خوندن و با تلاوت و دقت در آیت الکرسی بتونیم یک جهان شناسی دقیق تر داشته باشیم، به این جهانی بنگریم که وسیع تر باشد از این خواسته های کوچیک و اندکمون، طبعا زحمت و سعی و تلاشمون هم متناسب و اون خواهد بود. برای اینه که تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که، و جاهای دیگه برای خدمت برخیتون گفتم که، مهمترین عامل تنبلی ها، بی همتی ها، بی ارادگی ها، نارسا بودن معرفت آدمی نسبت به خود و عالم هستی است. این که اگر گفتیم که چنان که خیلی هم گفته میشه کم و بیش که ما میخوایم ولی نمیشه، یه روز دو روز پنج روز عمل کردیم نشد، یه ما هر روز دقت داشتیم نشد، شش ما بعد دیدیم نشد، چرا نشد؟ چجور شد که ماه اول، سال اول، شش ماه اول آب آب خوندیم، بابا بابا خوندیم، ول نکردیم، سال دوم، سال سوم، سال چهارم، سال پنجم، سال هشتم، سال دهم، سال دوازدهم، همینطور داریم ادامه میدیم. اونجا رو شناختیم که دنیامون وابسته است به این، خوشیمون وابسته است، لذتامون وابسته است، غرورمون وابسته است. تازه هیچ کدام از اینام لذت‌های حقیقی نیست، برای لذت‌های مجازی و خیالات حاضریم 10 سال، 12 سال، 15 سال، 20 سال، بلکه بیشتر، یک عمر زحمت بکشیم. پس اگر میبینیم در جاهای دیگر 6 ماه شروع میکنیم بعد نشد، ولش میکنیم، بکنید همون 6 ماه هم نشناخته حرکت کردیم، اگر بشناسی رها نخواهیم کرد. اینم یه عالم که کرسی بود، عالم بعدی عرش. خب عرش یعنی تخت. خب تخت رو مثلا تو خدا بر این تخت ایستاده، علال عرش استوا، حسنش هم اینه که، یا نکته دقیق هم اینه که الرحمن علال عرش استوا، بر عرش رحمان ایستاده. به قولی بنده خدا میگفته رحمان ایستاده و اینجوره، اگر منتقم ایستاده بود چجور بود؟ اونی کنجه ایستاده عین رحمت است، رحمتش تجلی پیدا کرده و از عرش به همه عالم رسیده. با این حال غم، غصه، ناراحتی، مشکل، سختی، مریضی، گرفتاری و مانند اینها همه هم. اضافه بر اینها بفرمایید که جهنم و مانند اونها اینا هست. اگر منتقم اونجا ایستاده بود چه میشد؟ خب الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بالاخره عرش اونجایی که خدا ایستاده، مستوای خدا، دنبالی نباشین که حالا باز مثلا رو آسمان ها یه کرسی گذاشتن، چهارپایه بزرگی، باز وسط اینم یه تختی گذاشتن، رو اونم رفت خدا ایستاده، اصلا توجه اینجوری نداشته باشین. خدا که جسم نیست که اینکه به تخت و کرسی و صندلی و میز و مانند اون داشته باشه، که اینم عالمی است که باز نسبت عرش به کرسی همون نسبت کرسی به آسمان هاست که همون نسبت آسمان ها به زمین هست. یعنی باز کرسی چی بود؟ اگر اون رو با عرش بسنجیم مانند حلقه انگشتری است که در بیابان بی حد اندازه افتاده باشه. اینا دیگه باید کلماتش رو میشه بیان کرده. یکی دوتا روایت رو بخونم براتون و بعد هم چند تا نکته یا ممکنه نکاتش بمونه برای بعد. پیامبر صلوات الله و سلام علیه فرمود: از سماوات و سعد و الارضون و البحر المکفوف و جبال البرد و الهوا و حجب نور و الکرسی، آسمانها، زمین، دریاها، کوها، هواها، حجابهای نوری که 70,000 و کرسی، همه اینها نسبت به عرش مانند چیست؟ که حلقتن فی فلات، مانند حلقه انگشتری است که در یک بیابان بی حد اندازه افتاده باشد. روایت دیگر باز پیامبر صلوات الله و سلام علیه فرمود که خلق الله ملکن تحت العرش، خدا یک فرشته‌ای رو پایین‌تر از عرش خلق کرده، یعنی بالاتر از همه موجودات، از کرسی هم بالاتر، پایین‌تر از عرش خدا یک فرشته خلق کرده. این دیگه چه فرشته‌ایش اینقدر بالا؟ فاوحی الله الیه. اولا ببینید این فرشته فرشته آسمان نیست، این فرشته آسمان اگر اونجا برسه گمه، هیچی نیست. این فرشته نه مربوط به آسمان، مربوط به کرسی هم نیست. این فرشته کرسی هم اونجا بره، این فرشته ایست که بین کرسی و عرش است، یعنی نسبت به همه عالم هستی احاطه داره، فقط از عرش کوچکتر است. بنابراین دنبال مثلا یه فرشته ای بگردید که مثلا مانند حضرت جبرائیل باشد، حضرت میکائیل باشد، حضرت عزرائیل باشد و مانند اینها نباشید. ملاحظه فرمایید دنبالش رو. فاوحی الله الیه ان طر، خدا رو وحی کرد که پرواز کن، و هم پرواز کرد. فطار 30,000 سنه، این تعبیرها رو تعبیر بدونید، تمثیل بدونید، یعنی دلالت بر کثرت بدونید، نه اینکه 30,000 نبیشتر. این ملک وقتی وحی که از طرف خدا آمد، فرمان خدا آمد پرواز کن، پرواز کرد، 30,000 سال پرواز کرد، مثل اینکه میخواست بایسته. ثم اوحا الیه ان طر، دوباره خدا بهش گفت بازم پرواز کن، گفت چشم. فطار 30,000 سنه، 30,000 سال دیگر هم پرواز کرد، شد 60,000. باز دوباره خدا بهش گفت که بازم پرواز کن، باز 30,000 سال دیگر هم پرواز کرد، شد 90,000 سال. این 90,000 سال هی پرواز کرد و پرواز کرد و پرواز کرد به گونه ای که پایان نداشت. بعد خدا بهش فرمود که فاوحا الیه لو ترت حتی ینفخ فی الصور، اگر تو از همین حالا پرواز کنید، نه 90,000 سال، 900,000 سال پرواز کنید تا زمانی که در صور دمیده می شود، یعنی چند سال دیگه از زمان بگذرید. این زمان تا نفخ صور رو برای این که فقط به ذهنتون بیاد، مثل همون عددهای نجومی رو 1-9 بگذارید، هر چی میخواین 0 بگذارید، این عدد بیانگر زمان صور نیست. گاهی در روایات میبینید که حالا مثلا یه همچین اتفاقاتی میفته، بعدم دیگه جهان به هم میزه، یعنی گمان ما اینه که حالا 50,000 سال نباشه، 100,000 ساله. یه عدد بزنید، هر چی میخواین صفر بگذارید، بگذارید، زمان نفخ صور رو بیان نمیکنه. اگر پرواز کنید تا نفخ صور، لم تبلغ الى طرف ثانی من العرش، اگر از حالا تا نفخ صور پرواز کنی، فقط در یکی از این طرف‌های چارگانه یا ششگانه یا عرش داری حرکت می‌کنی، نه اینکه دورش هنوز نچرخیدی. فرض کنید اینجوری که عرش را یک چهار ضلعی یا شش ضلعی در نظر بگیرید، این از یه نقطه یک ضلعش، مثل خانه کعبه در نظر بگیرید که از رکن یمانی مثلا شروع کرده داره میره، این همینطور که داره حرکت میکنه، اگر تا نفخ صور حرکت کنه نمیتونه به آخر این دیوار برسه تا راشو تج کنه اون دیوار دیگر هم بره. وقتی که اینجور که شد، فقال الملک عند ذلك سبحان ربی الاعلا و به حمده، اینم نشون دهنده ذکر سجده. وقتی که دید عجب عالمی، چه عالم بزرگی، که من که از همه عالم طبیعت، که از همه آسمان ها، که از همه موجودات دیگر جز عرش بزرگترم،
اگر از ابتدا تا انتهای بی نهایت عالم هستی که پرواز کنم، یک دیواری عرش خدا رو نخواهم رفت. او چقدر بزرگ و من چقدر کوچک.
سبحان ربی الاعلا و بحمده. میدونین که این ذکر، ذکر سجده، نهایت عبودیت، آخر عبودیت همینه. این که با ظاهر ذکرم سازگاری داره. ما اینو کی میگیم؟ وقتی که ایست دادیم؟ نه، همین سر داریم، تن داریم، خیلی چیزا داریم. خم که میشدیم، این نیمه که شدیم که دیگه دل اون قامت برافراشته رو نداریم، بازم هنوز داریم، برپاییم. وقتی از پا هم افتادیم، افتادیم هم ردیف خاک، اینجا میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده. اوج عبودیت و بفرمایید که بندگی و در این حال عروج، عبارت است از توجه بنده به کوچکی خودش در مقابل خدا. اگه کسی بیم برسه، بهترین ذکرش همینه، سبحان ربی الاعلا و بحمده. خب حالا رسیم به نکات. البته خوب بود که این نکات رو همین الان میگفتم، چون خیلی با همین دیدگاه دینی که گفتم ارتباط داره. خب همش 10 دقیقه البته وقت داریم. اگر میخواین که شما چیزی بفرمایید و بپرسید، میگذاریم برای بعد، و اگر نه شما چیزی برای گفتن نداریم و نمیخواین بپرسید، همین رو خدمتتون عرض کنم، یا حداقل چند تا نکتهشو خدمتتون بگم. بله، این برای جلسه بعد از دهن میفته، الانی که مناسبه برای گفتنش. نکته اول این که این ملکی که در کناره عرش در پرواز است، اگر پروازش در زمین یعنی جهان طبیعت و کهکشان ها باشد، یا در آسمان ها باشد، به یک لحظه ای کمتر از یک هزارم، بلکه یک میلیونم ثانیه، همه این عوالم رو طی خواهد کرد. ولی وقتی به عرش که میرسه، تا نفخ صور که پرواز کند، یک دیواره عرش رو طی نخواهد کرد. یه اشاره قرآنی رو داشته باشیم. این قصه حضرت سلیمان قصه بسیار نیکی است. در این زمینه ها نکات بسیار خوبی داره. در وقتی که حضرت سلیمان این بلقیس رو دعوتش کرده بود که بیا، اون حوادث و اتفاقات وقتی که او را افتاد با نمایندگان و همراه‌ها و وزراش داشت می آمد، حضرت سلیمان فرمود که کسی هست که این تخت پادشاهی بلقیس رو برداره بیار اینجا تا وقتی میبینه، حالا این تعبیرات دیگه مال منه، اونم نکات دقیق خاص خودش رو داره، تا ببینه دچار اعجاب شود، شگفت زده شود، زودتر ایمان بیاورد، دیگه منتظر نماند، بداند ما کی هستیم، او کی هستیم، کی هست، بداند که ما شاه نیستیم اگرچه سلطنت داریم. گفت کی میتونه بیاره؟ قال افریت من الجن، یکی از اجنه کهنکار گفت انا آتی چبیهی، من این تخت میارم، قبل ان تقومم مقامک، قبل از این که اجاد باشی، ولی مقامک رو یعنی قبل از این که این جلسه تموم بشه، اون یه معناش، یه معناش هم میتونه تا شما اجاد پاشی دو ثانیه طول میکشه، من قبل از دو ثانیه برات میارم. و اینی علیه لقویون امین، من هم بر این کار قدرت دارم، یعنی وقتی گفتم سر دو دقیقه یا دو ثانیه میارم، میارم، و ثانیان امانت دار هم هستم، اینجور نیست که تخت رو بردارم برم جای دیگه، میارم. یه جمله اضافه کنم خدمت تو پرانتز، قوت با امانت باید جمع بشه تا آدمی به کمال خودش برسد. امانت داری بی قوت و بی توان، قوت و قدرتمند بودن بی امانت، همین چیزاییست که در این عالم تمامیش هست. بنابراین بخوانید، بدانید، ادامه بدید، کار کنید، فعالیت کنید، در همین جهات دنیا هم در عصر و زمان خودتون برتر باشید، ولی امانت دار باشید. برای همینه که این رو مکرر برای خیلی ها عرض کردم که برای انسان، افراد متدین، چه خانم ها چه آقایون، ادامه تحصیل در همین رشته های دانشگاهی واجب عینیست، برای این که قوت پیدا کنند، همین قوت های دنیایی. ولی یادمون باشه که این قوت به تنهایی ارزش نداره، امانت دار بودن هم شرطه. خب وقتی که این جن کهنه کار گفت این سخن رو،
یکی دیگه گفت قال ان الذي عنده علم من الكتاب، یه نفر بود که یه مقداری از علم کتاب الهی نزدش بود، یه مقداری، این گفت که انا آتی کبهی، من میارم زودتر، قبل ان یرتد الیک طرفو، یه چشم هم زدن و میارم. این به خاطر این بود که به اندازه یک مشتی از علم کتاب نزدش بود. حالا حد بزنید اگر یه نفر بود که همه علم کتاب نزدش باشه، او در چه زمانی رو میاره؟ ببین سرعت را، این همه اینا رو میگم تا اون سرعت اون ملک معلوم بشه، بعد هم اضافه میخوام خدمتتون کنم که ما قرار بر اینه که هدف اون ملک باشیم. آیه دیگر رو از قرآن ملاحظه بفرمایید، بنابراین سرعت ها اینجوری رو دیگه، اینا رو نمیشه گفت سرعت نور، نور هم اینجور نیست. اگر میگید نور اینجوره، اینا اگر مادون نوره بالاتر شو ببینید، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، خدا حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه را از مسجد الحرام برد مسجد الاقصا، از مکه به بیت المقدس، اونجا بود، از اونجا هم بردش آسمان، آسمان اول، دوم، سوم، چهارم، تا آسمان هفتم رو همراه جبرئیل رفت. و آسمان هفتم که دیگه طی کردن، حضرت ادامه داد، بهش گفت جبرئیل چرا نمیای؟ دید جبرئیل استاده نمیاد جلوتر. جبرئیل عرض کرد لو دنوت و انملتن لحترقت، و اگر یک بنده انگوش که بیام، من دیگه فانی خواهم شد، از بین خواهم رفت، دیگه جبرئیل نخواهد بود، من فقط تو همین آسمان هفتم رو میتونم بیام. حضرت ادامه داد، رفت و رفت، کجا رفت و چه کرد و اینا رو دیگه حالا حداقلش اینه که به زبان هم نمیاد اگر بخواد قصد گفتنم داشته باشیم، فقط اینقدر که دنا فتدلا فکان، رفت و رفت و رفت و رفت، آنچنان که بین او و خدا به اندازه دو قوس کمان بیشتر فاصله نبود. همه اینا رو رفته، اینجور نبود که با سرعت برو با سرعت هم برگرده، همین رفته تماشا. البته یه تعبیرشه، یه تعبیر دیگرش رفته برای اینکه اهل اون عوالم به تماشا بنشینند. دو تا تعبیر داره، تعبیر عوامانش همینه که حضرت رفته آسمان ها رو ببینه اون اونجا چه خبره، یه تعبیر دقیقش اینه که اهل آسمان مشتاقش بودند، بنابراین خدا او رو برده در آسمان ها، از زمین و آسمان و همه عالم رو برده تا همه با دیدن او به رحمت تامه الهی دست پیدا کنند، چون که رحمتن للعالمین هست. اگرچه او رفته، ولی نرفته است که ببیند، رفته است که دیده شود. مجالس عقل رو دیدین که مردم از دور و نزدیک جمع میشن، بله عروس داماد آخر میرن تو مجلس عقل، ولی برای چی؟ برای اینکه آدم ها رو ببینن؟ نه، برای اینکه اونا اینا رو ببیننشون. با هزار و اندی هم تفاوت. خب حضرت رفت و همه اینها رو دید، یا همه این موجودات و همه عوالم هستی او رو زیارت کردن و برگشت. چقدر طول کشید؟ وقتی میخواست بره، حالا بفرمایید مثلا پاش خورده به یه ظرف آبی، عواش خورده به یه ظرف آبی، بالاخره یه ظرف آبی چپ شده این ظرف آب، حالا میگن کوزه، کوزه نیست، ظرف‌های رایج اون عصر رو باید نگاه کنیم، ظرف‌های رایج عصر، ظرف‌های دهنگشاده، بازه، کوزه نیست، مثل کوزه هایی که دهنش باریک و تنگ هست که آرام آرام باید آب بیاد، حالا اونم که باشه. این بعد از این که همه جا رفت و اومده، میگه وقتی میخواستم برم این ظرف چپ شد، آبش داشت میریخت، رفتم وقتی برگشتم یا هنوز داره میریزه، نه این که آبش تمام شده. چقدر طول کشید؟ همه عالم هستی رو طی کرده. سرعت ها رو فقط ملاحظه بفرمایید، جبرئیل علیه السلام از آسمان هفتم هر بار برای آوردن وحی نازل میشود، چقدر طول میکشه؟ مثلا این نیم ساعت طول میکشه، 10 دقیقه، 1 روز، 5 دقیقه، 1 ساعت، ابدا خارج از زمان انجام میشه. پس ببینید سرعت موجوداتی رو که سخن از آسمانی بودنان و حرکت و پرواز اونها در آسمان هست، سرعتشون نامتناهی است. حالا این ملک آسمانی با این سرعت نامتناهی میگه در زمان نامتناهی اگر پرواز کنی یک دیواره عرش ما را هم طی نمی‌کنی تا چه رسد به دیوارهای دیگر، سه دیواره دیگر. یه نکته دیگر این که ببینید، پس عالم خیلی عالم بزرگی شد، نه عالم بزرگ شد، موجوداتش هم خیلی بزرگ شدن. نکته دوم اینه که عالم به این گستردگی محور آن توی انسان، همه این عالم هستی با همه بزرگی، با همه عظمت، با همه فراخی، با همه بزرگی موجوداتش برای تو آفریده شده است. هوش دار، حواست باشه، گمان نبری کوچکی. الم ترو ان الله سخر لكم ما في السماوات والارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره و باطنه. مگه چشم ندارید؟ مگه نگاه نمی‌کنید که خدا آسمان ها را، زمین ها را، آنچه که در آسمان و زمین هست همه را مسخر شما قرار داده است؟ ای ما که اصلا هیچ کاری نمی‌تونیم کنیم که. میگه قاعده تو ضعیفی، ولی خدا آسمان و زمین را برای تو ذلول آفرید، رام آفرید. تو اگر راه بری اذیتت نمی‌کند، تو اگر راه بری نمی لغزی، راه نرفته ای، تمرین راه رفتن نکرده ای، نعمتهای ظاهری و باطنی رو بر تو تمام کرده است. سوره لقمان آیه 21 و سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منه، همه اون چرا که در زمین آسمان هست برای شما انتخاب کرده، برای شما قرار داده، در اختیار شما قرار داده. اگه دست دراز نمی کنید، بر نمی داری، اون دیگه مربوط به خودته. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ای اهل فکر، این نشان است، این علامت و آیه است که این عالم بی این گستردگی مال توست. یقینا چنین است که توان برخورداری و استفاده از این عالم گسترده و وسیع رو داری، و الا لغو و بیهوده بود. ما اگر ملکی داشته باشیم در کره مریخ، 100,000 متر سندش هم اینجا تو خونه ما باشه، به دردمون میخوره که اگر خدا چیزی آفریده بود که ما دسترسی نداشتیم، لغو بود، نعمت نبود. پس قابل دسترسی است، ما فی السماوات و ما فی الارض برای توست و قابل دسترسی به توست. اینم نکته دوم، بمونه نکات بقیهش بمونه. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. در این 4-5 دقیقه ای رو که تا نماز فرصت داریم، البته بنده حرفم تمام شده، کسانی که تشریف میبرن دیگه تشریف ببرن، منتها دیگه حالا ما چون نشستیم تا نمازم سر میکنیم نمازی بکنیم، این چند دقیقه رو در خدمتتون هستم. اگه سوالی دارین بفرمایید. در ضمن یاد داشتم فرمودن که هفته آینده به خاطر برخورد با شب شهادت امام رضا صلوات الله و سلام علیه و همچنین بین دو تعطیلی بودن جلسه تشکیل نشود. خب عرض میکنم خدمتون، اگر دلیل همین بود خب چه بسا معنی نداشت، چون پایینم نوشته که با تشکر بسیاری دانشجویی، شاید اونها نتونن که اون روز اینجا باشن، شاید جایی باشن، شاید که مقدماتش فراهم نباشه، بنابراین اگر قرار باشه جلسه باشه باید خودشون رو اعلام کنن. ما قراره که همین رو اعلام کنیم که تعطیل است. اگر بله بله خیلی خوب، بنده حرفی ندارم. بنابراین چی؟ خیلی وقت میگیره، وقت میگیره. بله بفهم. سوال بفهمه غیر قابل فهم است،
غیر قابل فهم.
چون غیر قابل اول بوده هم بفهمه، بعد اونا رو ما نمیفهمیم. درسته درسته،
بود این جهت هست.
بله
بود مکان نمیشه،
درسته بله، هم زمانش و هم مکانش از باب تشبیه معقول به محسوس است. اگر قرار باشه که گستردگی خانه مؤمن در بهش رو نشون بدن به ما، به ما بگن، باید چی بگن؟ ما اگر بخوایم بفهمیم یا باید چی نگن؟ اگه چی نگن که ما بگن که یه چیزی هست ولی نمیشه فعلا چیزی گفت، بیاین اونجا خواهید دید. اینکه کسی مشتاق نخواهد شد. پس باید که